سر گفتم فلان شدم کارو
نمیدونم فرزند چندم هستم. دارای فوق لیسانس اقتصاد، فوق لیسانس روانشناسی، فوق لیسانس مشاور ازدواج، خانواده و کودکان هستم و دکترای خود را در رشته جامعه شناسی گرفتم. دکتر هلاکویی استاد پیشین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند و در حال حاضر مدیریت مرکز بهزیستی ببلی هیلز را دارا هستند و به عنوان لایسنس مریج اند فامیلی تراپیست به ندرت مراجعانی را میپذیرند، چون بیشتری ساعت خودشون رو روی برنامه‌های روزانه رازها و نیازها که روزی 2 ساعت از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر از رادیوی محلی 670 AM پخش می‌شود و همچنین سمینارها و کنفرانس‌های آموزشی می‌گذارند و بدین ترتیب تعداد بیشتری از علاقمندان به نظریات و سخنانشون را راضی نگه می‌دارند. آقای دکتر هلاکویی در آغاز این سمینار سخنرانی بسیار جالبی رو ارائه دادن با نام عشق در یک نگاه یا یک نگاه به عشق. همان که شاعر میگوید من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان. فکر میکردم که سخنرانی در زمیر و ذهن عاشق چه میگذرد حتما با مضمون این شعر مناسب خواهد بود که چنان به عشق تو از خیش گم شدم که کنون به هر که میرسم از حال خود خبر گیرم. و بعد برای سخنرانی بعدیشون که چگونه میتوانه عشق را هم داشت و هم کاشت، چون بال به بال عشق هستی تا هست جهان همیشه هستی. آقای دکتر فرهنگ هلاکویی.
سروران و دوستان خوب و عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از تشریف فرماییتون. ممنون هستم که سکر خانم هما سرشار با یک جمله آنچه را که میل آرزوی بنده بود که داشته باشم رو من دادن و فرمودن دوست، و از این بابت بسیار سپاسگزارم. همونطور که اشاره فرمودن، عنوان عرایض بنده این بود که در ضمیر و ذهن عاشق چه می‌گذرد. لغت ضمیر و ذهن ترجمه لغت مایند در زبان انگلیسی است. دوستان خوب من درباره بدن و به ویژه درباره سیستم عصبی یا سلسله اعصاب و مخصوصا مغز سخن گفتند. مفهوم مایند یا ضمیر یا ذهن به معنی مجموعه کارکردها یعنی فانکشن‌های سیستم عصبی و به ویژه مغز هست. و بنابراین وقتی که صحبت از ضمیر یا ذهن میشه، مقصود این هست که من و شما درباره عملیات یا فعالیت‌ها یا منتال اکتیویتی یا فعالیت‌هایی که به گونه‌ای به خارج مرتبط و منتقل میشه سخن می‌گیم. بنابراین به یک بیان مطلقاً چیزی به اسم مایند یا ضمیر یا ذهن وجود خارجی نداره. درست مانند این است که ویولون زنی آهنگی می‌نوازه، آهنگ در فضا و هوا پخش میشه، اما همه چیز صدا و ارتعاشی است که او به وجود آورده. و بنابراین اگر کسی باورش این باشه که ما چیزی به اسم ضمیر و ذهن نداریم، در این باره بحث و گفتگوی اگر به صورت عمیق و دقیق باشه دربارش نمیشه داشت. و به همین جهت است که بسیاری از اوقات این سوء تفاهم سبب میشه که افراد فکر کنن چیزی به اسم ضمیر یا ذهن وجود داره. زیرا همون گونه که اشاره کردن، ضمیر یا ذهن که مغز من و شماست و فانکشن های او هست، اگر شما مادر یا عزیزی رو میشناسید، به خاطر این هست که تغییرات شیمیایی خاصی به روی سلول ها اتفاق افتاده و بنابراین شما مادر یا عزیزتون رو میشناسید. و اگر ما به طریقی که امروز به راحتی میدانیم و میتوانیم این تغییرات رو شما عوض کنید، شما مادر خودتون رو هم نخواهید شناخت. بنابراین سخن از این نیست که ارتباطاتی در هیچ جای دیگه وجود داره. من امیدوارم چون این بحث رو بعداً هم خواهیم داشت، به این نکته توجه بفرمایید که در تحلیل نهایی آنچه که من و شما رو به هم مرتبط میکنه جنبه فیزیکی و مادی هست و خارج از این چیز دیگری نیست. بنابراین اصلا چیزی به اسم ضمیر یا ذهن یا مایند وجود خارجی نداره. جالب اینه که متاسفانه برخی کار رو اینقدر بالا گرفتن که درباره سلامت این ضمیر و ذهن یا تفاوتش صحبت میکنن و بنده هرگز متوجه نشدم که درباره چه سخن میگه. در حقیقت تقسیم مغز، کارکردها و فعالیتاش به مغز به معنی برین و به ضمیر و ذهن یعنی مایند یک طرح طبقه بندی و فقط به جهت بیان مطلب و تفکیک است. درست همان گونه که شما رو میشه به گونه های دیگه به گونه های متفاوت معرفی کرد و در نتیجه سخن از ضمیر و ذهن به یک اعتبار گفتگو درباره یک تجرید ذهنی است، ابستراکشن، کاری که انسان به دلیل عقلش که به اون خواهم رسید از طریق مفهوم سازی کانسپچوالیزیشن و در چارچوب کلی سازی جنرالیزیشن و بالاخره در مفهوم درستتر خودش تجرید و انتزاع خلق میکنه. درست مانند عدد، در جهان چیزی به اسم پنج یا عدد پنج وجود نداره. هیچ جای جهان پنج در کار نیست. پنج نوشتنی رو فراموش کنید، هیچ پنجی رو شما من نمیتونید نشون بدید. پنج صندلی هست، پنج انسان هست، پنج درخت هست، اما پنج وجود نداره. اما عجیبتر و جالبتر در خصوص انسان این است که انسان نه تنها پنج رو میشناسه، با منهای پنج هم آشناست، که منهای پنج با منهای هفت متفاوته. علت مسئله تجرید ذهنی هست و بنابراین سخنی که درباره ضمیر و ذهن گفته میشه فقط هدف این است که من و شما از اون جنبه فیزیکی و مادی وقتی که میخوایم در روابط انسانی و حالات انسانی که بهش اشاره خواهم کرد برویم و حرکت کنیم با چه مفهوم تازهی روبرو هستیم. به همین جهت است که وقتی فروید مفهوم ضمیر و ذهن رو مطرح کرد خواست به ما این نکته رو بگه که از اونجایی که اساس کار ضمیر و ذهن در موضوع حافظه یا گذشته هست، بنابراین اون رو به ضمیر آگاه و ناآگاه کانشس و سب کانشس تقسیم کرد. هدفش این بود که من و شما در دسترسی به خاطراتمون با دو گونه خاطرات روبرو هستیم. یکی خاطراتی که در صحنه ذهن من و شما آشکاره و اونها رو ازش خبر داریم، درست مثل این که همکنون کجا هستید یا امروز صبحانه چه میل کردید، و دیگر خاطراتی است که مربوط به 5 سال یا 50 سال یا 20 سال قبل هست و ای بسا کوچکترین خبری از اون نداری و برخی از این خاطرات حتی به دوران قبل از کلامی است، در 6 ماهگی شماست، که گرچه در وجود شما اثر گذاشته اما به زبان قابل توصیف نیست، زیرا شما با زبان آشنا نبودید. و حتی خاطراتی هست که برمیگرده به دوران جنینی شما، مخصوصا بعد از 5 یا 6 ماهگی در شکم مادر، که همچنان در وجود شما هست اما از اون خبری در ذهن آگاه شما نیست. و به همین جهت است که یک انسان 40 ساله فقط 40 ساله نیست، 39 ساله، 38 ساله، 37 ساله، 5 ساله و 4 ساله و 3 ساله و 2 ساله و 1 ساله هم هست. و به دلیل این که میتونه انتخاب کنه و هر کدام از این سالها رو در صحنه آگاه ذهن خودش بیاره، من 40 ساله میتونم 4 ساله یا 14 ساله عمل کنم. علت این همه تأکید این است که بسیاری از اوقات در این طرح‌های طبقه بندی افراد تصور کردند که سخن علمی میگویند و بسیاری از اوقات با هم اختلاف نظر داشتند، در حالی که اختلاف نظری در کار نیست. درست مثل این که انسان رو شما به دو قسمت زن و مرد یا بچه و بزرگ یا بچه و نوجوان و جوان و بزرگسال تقسیم کنید، هیچ کس به شما اعتراضی نمیتونه در جهت این تقسیم بندی بکنه، مگر اینکه به دلیل کاری که مورد نظر شما هست من و شما اونجا مسئله و مشکل داشته باشیم. بر این اساس آنچه که ضمیر و ذهن من و شما هست که مجموعه کارکردهای مغز هست، برخی از اونها از نظر کلی برمیگرده با اون چیزی که به جنبه‌های ذات و جوهر و وجود و حقیقت و ماهیت و فطرت من و شما مرتبطه، که به عنوان پرایم اون رو میشناسیم و شاید اینجا همون مرکز ارتباطی است که انسان اگر باور داری با روح و خدای خودش داره و اونجاست که اون شمع وجود انسانی آمده. دوم، من و شما با یک ناآگاه جمعی روبرو هستیم، collective unconscious یا subconscious، که مخصوصا یونگ اون رو به ما به طریق بسیار عمیق و سنگینی ارائه میکنه. و بعد از اون من و شما با ناآگاه فردی و شخصیمون روبرو هستیم و جنبه های نیمه پنهان و بالاخره جنبه آشکار داریم. فقط به جهت بحث، غالب اوقات سخن بنده این است که 12% وجود من و شما آگاه و 88% وجود من و شما ناآگاهه، و از این 88% وجود ناآگاه بیش از 80% در 8 سال اول شکل و فرم میگیره و از این قسمت 12% آگاه 4% در 8 سال اول شکل فرم خودش رو پیدا میکنه. نتیجه این که یک انسان 40 یا 50 ساله بیش از 80% وجودش همچنان 8 ساله هست. و با توجه به اینکه بسیاری از ما در اون زمان هست که نقشه زندگی یا سکریپ زندگی رو می‌ریزیم، تعجب نکنید که اگر یک 80 ساله 9 بار دیگه 8 سال اول زندگی خودش رو تکرار کنه. و مسئله تکرار در انسان که در جای دیگه بهش اشاره می‌کنم اهمیت فوق‌العاده داره. به هر حال آنچه که مایل هستم بهش توجه داشته باشید این هست که من و شما دارای این ضمیر و ذهن هستیم. در این ضمیر و ذهن که اشاره فرمودند جناب دکتر احدود و بعد خانم بیگی هم بهش اشاره فرمودند، با مفهوم حس آغاز میشه. سنس و سنسیشن، نه احساس و عاطفه. من راجع به فیلینگ اند ایموشن صحبت نمی کنم، حس یا احساس. بنابراین کودک انسان در 1 سال اول بیشتر ضمیر و فعالیت ذهنیش با حسه. این حس هست، این سنس یا سنسیشن هست که بزرگترین خاصیتش دور زدن و تکرار، ریپیتیشن. و به همین جهت است که مسئله تکرار اهمیت داره. تا اونجایی که میدونیم اگر میخواییم بچه باهوش و عاقلی داشته باشیم، بهتر این است که بر بالای گهواره اون 5 یا 10 شعر نه 500 شعر رو بخونیم، زیرا خطهای ارتباطی یا کانکشن از طریق تکرار به وجود. بنابراین مسئله اصلی و اساسی که وجود داره این است که بیش از 11 میلیارد سلول مغزی که در مرحله اول درگیر این فعالیت هستن باید خطوط تلفنیشون ارتباط برقرار کنه و بتونن با هم تماس رو داشته باشن. و این پدیده و این حالت در 1 سال اول از طریق حس صورت میگیره. اما از حدود 1 سالگی از یک طرف هوش، اینتلیجنس، که به معنی تنوع در سازش با عقل یا رشنال مایند متفاوته، از طرف دیگه تخیل انسانی یعنی ایمیجینیشن کار خودش رو شروع میکنه. و این حس و هوش و تخیل با خودشون بین 1 تا 7 سالگی احساسات و عواطف رو موجب میشن. یعنی فیلینگ اند ایموشن، احساس و عاطفه که حال من و شما رو داره، بین 1 تا 7 سالگی شکل و فرم میگیره. اما نتیجه حس، تخیل و هوش یعنی برخورد انسانی با جهان خارجی است. برخلاف تصور بسیاری از مردم که فکر میکنن احساس و عاطفه خودش به خودی خودش چیزی رو تولید میکنه یا در ارتباطاتی هست، شما وقتی کسی رو میبینید که دوست دارید احساس خوبی میکنید و اگر چیزی شما رو به وحشت میاندازه احساس نگرانی میکنید. شما اگر تخیل خوب یا بدی بکنید احساسات و عواطف متفاوتی خواهید داشت. و اگر شما هوش خودتون رو در تجزیه و تحلیل اوضاع و احوال دور و بر خودتون به گونه‌ای به کار بگیرید، بر اساس اون شما احتمالاً حالات متفاوتی رو تجربه خواهید کرد. بنابراین آنچه که احساس و عاطفه که عشق اوج اونهاست، نتیجه فعل و انفعالات اولیه ایست که از حس، از تخیل و هوش به دست میاد. و بنابراین اگر شما کودکی رو که هزاران هزار مورد ثبت شده اون رو داشته باشید در برخورد نامناسب با محیط اطرافش قرار بدید، او جنگ رو، کینه رو، دشمنی رو، تنفر رو، میل به نابودی و نابودی دیگران رو در خودش رشد میده. و بنابراین مسئله اصلی و اساسی در این است که این احساسات و عواطف، به خاطر اینکه احساسات و عواطف خوب و بدند، شادی‌اند و غم، آرامشند و نگرانی، که بسیاری از ما ایرانی‌ها وقتی میگیم من آدم احساسی یا عاطفی هستم متوجه نیستیم که احساسی و عاطفی ما به معنی خوب نیست، ولی که متأسفانه بیش از 80% ما احساسات و عواطف منفیمون بیشتر از احساسات و عواطف مثبت ماست. بنابراین به میزانی که من آدم احساسی و عاطفی بیشتری هستم، زخم بیشتری خوردم و زخم بیشتری به خود و دیگران خواهم زد. و به همین جهت است که لغت حساس بودن به معنی نداشتن پوست روانی است که حتی هوا میتونه منو آزارم بده و رنجم بده. و به همین جهت است که افتخاری نیست که من آدم حساسی هستم، یعنی پوست روانی ندارم و میتونم آسیب ببینم. نتیجتاً مایل هستم به این نکته توجه داشته باشید که احساس و عاطفه ای که عشق اوجش و کمالش در بسیاری از زمینه هاست، نتیجه فعالیت حس، تخیل و هوش. اما از 7 سالگی در انسان پدیده تازهی خودش رو نشون میده که به عنوان rational mind یا thinking که بر اساس آنچه که استدلاله یعنی reasoning حرکت میکنه. این پدیده تازه که از 7 سالگی آغاز میشه و در 18 سالگی میتونه به کمال خودش برسه و مسئله عقل رو مطرح میکنه به یک بار پدیده تازه است. وارد این بحث نمیخوام بشم که یک هیچ موجود دیگری غیر از انسان عقل نداره. دو، عقل برخلاف همه جهان که بر اساس اصل این همانی یا بر اساس یعنی آنچه اصل what is یا اصل هو و هویه یا بر اساس اصل علیت causality که در حقیقت نوعی از تجرید اصل این همانی است، چون این یک توهم متاسفانه فلسفی و منطقی است که اصلا چیزی به اسم علیت وجود داره، به یک اعتبار مطلقا علیت که اساس علم است معنا نداره، همون اصل این همانی است که متاسفانه طی 300 سال گذشته به گونه ای به دلایلی که از نظر کاربرد علمی اهمیت داشته جای خودش رو باز کرده به عنوان causality یا اصل علیت و به جای اصل این همانی نشسته. ولی این بحثیست که شاید در جای دیگه بشه گفت، بنده در مبحث آزادی اون رو داشتم. بنابراین تمام جهان بر اساس اصل این همانی یا به گونه‌ای که معمول و مرسومه بر اساس اصل علیت حرکت میکنن، یعنی اتومبیل شما به این دلیل حرکت میکنه که شما گاز رو فشار میدید و به این دلیل میسته که شما ترمز میگیرید، یعنی جهان بر اساس رابطه علت و معلول حرکت میکنه، عقل بر اساس اصل علیت حرکت نمیکنه بلکه بر اساس اصل دلیل evidence حرکت میکنه. علتش این هست که این پدیده آزاده، یعنی برخلاف همه طبیعت تابع اون قانون کلی طبیعت نیست. نتیجتا در وجود من و شما از 7 سالگی به بعد پدیده‌ای حقیقتی رشد میکنه به اسم عقل که این پدیده به یک بار از قید ماده و قوانین ماده آزاده، مبتنی بر اونهاست اما توانان داره. به این معنی که اگر 40 سال 40,000 بار به شما مطلبی رو گفته باشن که بر اساس اصل علیت باید در وجود شما اصلا کاشته شده باشه، حک شده باشه، در 4 ثانیه با یک استدلال میشه اون رو عوض کرد و اگر شما حاضر باشید عقلتون رو به کار بگیرید میتونید تمام اون 40 سال گذشته و 40,000 بار رو نادیده بگیرید و تبدیل به باور کسی بشید که قبلا اون رو در طی این مدت آموخته. به بیان دیگه مسئله آزادی انسان از اینجا مطرح میشه. اما نکته‌ای که در خصوص عقل اهمیت داره اینه که من و شما عقل رو میتونیم به کار بگیریم یا نگیریم. یعنی عقل تفاوت دیگرش با بقیه فعالیت‌های بدن این است که انسان میتونه اون رو انتخاب کنه و به همین جهت که استادان عزیز من در بحث میان احساس یا عشق و عقل گفتگوهایی داشتن که برخی از اوقات ظاهراً با هم متفاوت مینمود، ولی واقعیت مسئله این هست که من و شما در جهت به کار بردن عقل یا نبردنش آزادی، یعنی شما که اینجا نشستید میتونید عقلتون رو به کار بیاندازید و عقاید من رو قبول کنید یا رد کنید، یا میتونید عقلتون رو به کار نیاندازید و عقاید من رو یا نظریات من رو قبول کنید یا رد کنید. من در کار رادیو همیشه کوشش میکنم که این عقل رو به صحنه بیارم تا شاید خود فرد بتونه مسئله و مشکل خودش رو حل کنه. پس بنابراین من و شما حامل و حاوی یه چیزی به اسم عقل میشیم و متاسفانه در طول تاریخ، چون باید عددی داد گرچه غلط مفید هست، 99% مردم در 99% تاریخ عقل نداشته. یعنی بشریت در 7 سالگی متوقف شده از بیش از 1,000 کتاب معتبر مورد مطالعه، در بیشتر اونها مطلقا شما رد پای عقل رو نمیبینید. عقلی که شما بیش از همه در هندسه اون زمانی که بخواید قضیه رو استدلال کنید از طریق استدلال کاملا مشخص هست. و به همین جهت است که گفت و شنودهایی که متاسفانه در طول تاریخ درباره همه موارد و مسائل شده، به ویژه درباره عشق مورد نظر من و شما هست، پایه و مایه نظری داره، فردی داره، شخصی داره، در زمان و مکان و جای خودش میتونه درست باشه، اما مبانی عقلی اون بسیار ضعیفه. و به همین جهت است که همونطور که اشاره فرمودن نه اتفاق نظری دربارش هست و نه احتمالا افراد میدونن راجع به چی صحبت میکنن. البته به هر دقتی یا اگر با این دقت به هر موضوعی شما نگاه کنید با همین مسئله روبرو خواهید بود. آیا مردم دنیا درباره تربیت، درباره مادر، درباره وطن، درباره میکروب، درباره سرطان، درباره مرگ نظریه یکسانی دارن؟ بنابراین تفاوت آرام نیست، ولی حداقل یه خط میانی باید وجود داشته باشه که 60-70-80-90% مردم مایل به دانستن حداقل به اونجا رسیده باشه. بنابراین نکته‌ای که برای من مهم هست و دلم میخواد توجهتون رو بهش کاملا جلب کنم این است که وقتی که من و شما صحبت از ضمیر و ذهن میکنیم، ضمیر و ذهن حامل و حاوی حس، تخیل، هوش و عقل. اما از 7 سالگی بعد یه اتفاق میتونه بیفته. این بار احساس و عاطفه من و شما فقط از حس و هوش و تخیل نمیاد، از عقل هم میتونه بیاد. و به همین جهت است که برخلاف تمام گفتگوهایی که به نظر من با این دید امروزه علمی به ماجرا نگاه نمی کردن، فکر می کردن که احساس و اندیشه باید با هم در تضاد باشد. احساس و اندیشه در باره فردی که هم احساسش و هم اندیشش رشد سالم عادی رو داشته که در دنیای امروز فراوون دیده میشه با هم به هیچ وجه در تضاد نیستن، درست مانند کار چشم و گوش. و بنابراین اصلا قرار نیست که مطلبی رو حس قبول کنه یا احساس قبول کنه یا عقل قبول کنه، هر کدوم کار خودشون رو میکنن. چشم به شما که نگاه میکنه اطلاعات خاصی رو میده، گوش شما نظر دیگری میده، حافظه شما کار دیگری میکنه و یه دکتر متخصص با شما به عنوان بیمار و حامل اون بیماری به صورت دیگری نگاه میکنه. این تفاوت‌ها ناشی از انگیزه ما، ناشی از اون ابزار و وسیله که ما به کار میگیریم برای شناختن. بنابراین علت این همه تاکید این است که وقتی صحبت از ضمیر و ذهن هست، سوال این است که درباره این ضمیر و ذهن، راجع به کدام ضمیر و ذهن؟ جنبه حسی ما، جنبه احساسی ما، جنبه تخیلی ما، جنبه هوشی ما، جنبه عقلی ما و جنبه های دیگه وجود داره. خانم دکتر به یه اشاره فرمودن مسئله ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری، evaluation, judgment and decision making، یه مسئله دیگری است در قسمت دیگر مغز که در اتفاق میفته و فعالیت های مغز در این زمینه بسیار و فراوان است. نتیجه روزی که گفته میشه در ضمیر و ذهن عاشق چه میگذره، غالب اوقات پرسش این هست که در ضمیر و ذهن عاشق چه عاشقی و چه کسی. اینجاست که بنده میخوام اول به این نکته اشاره کنم که بریم سراغ ضمیر و ذهن فرد بیمار. بیمار از نظر روانی که البته با بیمار از نظر فیزیکی هم در ارتباط، شما با افراد بیماری روبرو میشید که ضمیر و ذهن بیماری دارن و عاشق میشن. افرادی هستن که عاشق میشن وقتی به تلویزیون نگاه میکنند گوینده اخبار را عاشقش میشن. کسانی هستن که فیلم سینمایی میبینند که ستاره سینما مرده عاشق میمونند، حتی میرن در خونش. این همه دوستان دنبال هنوز الویس پریسلی هستن و حتی باور دارن که زنده است. شما بسیاری از اوقات با افراد بیمار روبرو میشید و بنابراین افراد بیمار عشقشون هم نه اینکه عشق بیمارگونه دارن، افراد بیمار عشقشون یه چیزیست، حالا هرچه هست. شما برخی از اوقات با حرفهایی روبرو میشید باور نکردنی، اتفاقاتی تو زندگی همه شما افتاده که اصلا برخی از اوقات حیرت میکنید این از کجا آمد. بنابراین اولا در ضمیر و ذهن آدم بیمار ماجرای عشق داستان خودش. دوم، بسیاری از مردم هستند که عشقهای بیمارگونه دارن، نسبتاً یا کاملا سالمن اما عشق بیمارگونه دارن. عشق بیمارگونه شون از کجاست؟ من آنچنان با محرومیت و محدودیت در زندگی روبرو بودم که همکنون یک کسی رو که میخوام یا دوست دارم میخوام با تمام وجود مال من باشه، به هیچ کس غیر از من نگاه نکنه و اگر مادرشو دوست داره به من خیانت کرده، برای اینکه فقط من. یعنی شما با موجوداتی روبرو میشید که اینجا مسئله بیماری عشق رو دارن، یا کسی که به دلیل اینکه در کودکی هر کس که او رو دوست داشته آزارش داده، لبشو کنده، گازش گرفته، دندونش زده، مادری که مدعی بوده دوستش داره کتکش زده، پدری که مدعی بوده عاشق بچهشه اون رو زیر شلاق گرفته یا جلو اون مادرش رو زده که برای بچه میدونید شاهد جنایت قربانی جنایته، این آدم امروز روزی که عاشق شما رو با زجرتون بده و رنجتون بده. این رنج رو حتی توی روابط جنسی شما میتونید داشته باشید و ببینید که اصلا میل جنسی در اون تحریک میشه، دورگزم یا اوج جنسی میرسه در اثر آسیب به شما یا آسیب به خودش، حالت مازوخیستی و سادیستی. یا شما به دلیل آسیبای دیگه بیماریای عشق پیدا میکنید. بنده یه بیماری داشتم چون اجازه شده داده تا 4 سالگی بغل مادر بزرگی میخوابید که سیگاری بود و احتمالاً تریاک میکشید که این بچه نمیدونست. اما میدونید این مرد 27 سال عاشق چه زنهایی بود؟ حداقل سن 90 سال باید باشه. بنابراین هنوز امیدی هست. یعنی شما با کسانی روبرو میشید که بیماری عشق دارن به دلیل آسیب‌هاشون. به من نگید شاید این یه نوعی از عشقه. خب چه اشکالی داره یه پسر 20 ساله عاشق یه زن 90 ساله بشه یا یه دختر 20 ساله عاشق یه مرد 90 ساله بشه؟ من راجع به اون آدم حرفی ندارم. راجع به انسان به من میگید من بحث ندارم. اما این آدم آسیب میده. هم آسیب رو میشه تشخیص داد، هم میشه معالجش کرد، هم میشه خوبش کرد. بنابراین دلیلی نداره که من فکر کنم آدم خب عشق دیگه این حرفا رو نداره. من در عرض کنم که 80 سالگی هم میتونم عاشق 8 ساله بشم. خب هر کسی یه جوریه. این پرت و پلاهای ببخشید انحرافی اگزیستانسیالیست نه در دنیای فلسفه نه در دنیای علم دیگه جایی نداره. ولی هنوز بسیاری از ما چون دلمون میخواد بگیم هیچ ملاک و میزانی نیست و جهان همین گونه درست شده و هر چه من فکر میکنم من ملاک و میزان هستم، معلوم که باش گرفتار خواهیم بود. بنابراین شما میتونید عشقی را داشته باشید که این عشق بیمار باشه و متاسفانه در کار هست. من این حقیقت رو به شما میگم، از 100 نفر آدم عاشق گرفتاری که در کار روان درمانی و تراپی بنده داشتم 90 تاشون خل و چل و دیوونه بودن. یعنی عشقشون بیماری بوده، به هیچ وجه عشقشون عشق نبوده. بی خودی هم کارهای عجیب و غریبشون رو به انواع مختلف عشق مرتبط نکنی. این که دم در بشینه، عر بزنه، زار بزنه، اینا نشانه این نیست که خیلی عاشق. بنجاست که برخی از شما که عاشق میشید چون مثلا میبینید شعر نمیتونید بگید و رمانتیک مورد نظر رو نشید، خب شما عاشق نیستید. آدم عاشق حتما باید بتونه شعر بگه. این که بنجاست که بعضیاتون واقعا شعر رو ور میگی چون دیده نمیشه. بنابراین شما با انواعی از عشق میتونید روبرو بشید که کاملا بیمارگونه است. وارد مباحث انواعش نمیخوام بشم، ولی باورم کنید که بیش از 90% این عشاقی که بنده در کار روان درمانی دیدم و حداقل دربارشون میرسم، شما دقیقا میرسید ببینید که اشکالشون کجاست. درست مثل آدم نیست که بگارم به کسی بر نخوره، در وقت راه رفتن کاملا میشله و فکر کنید چه اشکال داره که انسان با تعنی راه نره. واقعیتش هست که شما دوتا میخ رو تو پاش میبینید که از کجا خورده معلومه و اگر این دوتا میخ رو در بیاریم توی راحت راه بره. آیا من قرار هست که قبول کنم خب اینم یه نوعی از راه رفتنه؟ یعنی خودفریبی تا این اندازه فقط به خاطر اینکه همه چیز احتمالاً ممکن و احتمال داره. این اون گرفتاریست که ما بعداً متاسفانه بعد از حمله مارکسیست و دترمینیست و جبر تاریخی مارکس و انگلس، اون زمانی که به اکبار نگاه فلسفی جهان با ماکس و مارکس ببر و بقیه اصلا چهره دیگری پیدا کرد، اون جنبش متفاوت و مخالفه به این فلسفه بود که به یک باره به نوعی از مسئله آزادی و نبودن ملاک رسید که کسی مثل ژان پل سار با تمام عظمتش به خودش اجازه حرفی رو میده که به نظر من بسیار غیر واقع بینانه است که اگر یک چلاق نتونه قهرمان دو دنیا بشه تقصیر خودشه برای که این آزادی رو داره. یعنی ما میخوام بگم تا اونجا رفتیم. حالا پند و اندرزه انسانیشو فری ندارم، ولی شون مبانی فلسفیش هست، مسئله آفرین هست و به همین جهت است که امیدوارم اگر یک کسی رو میبینید که کارهای عجیب و غریب میکنه فکر نکنید خیلی این باید واقعا عاشق باشه. این میتونه خیلی خیلی اشکال داشته باشه. چیز دیگه عرضه میکنم چون قصد جسارتی شما که ندارید، اونا که هستن نمیخوام داشته باشه. مورد بعدش اون چیزیست که بنده در قسمت اول عرایزم داشتم، عشق در یک نگاه، اینفچویشن. اینفچویشن یعنی تب عشق، هوس عشق، واله، شیدا شدن، جنون عشق، تب. واقعا تبیست که میگیره. این طبیعی است که برخی از اوقات میکشه، برخی از اوقات فقط داغ میکنه، ولتون میکنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم و وارد بحثش نمیخوام بشم، ریشه اصلیش به نظر میرسه از بو هست. یعنی بیش از هر چیزی بو به اون موضوع مرتبط. یعنی کسانی که یه حساسیتی در ارتباط با بو، در ارتباط با مادر، در ارتباط با شیر مادر، در ارتباط با محرومیت‌ها و محدودیت‌ها داشتن، در اون زمینه حرکت می‌کنن. و البته می‌دونیم همه انسان‌ها مسئله بو براشون بسیار مهمه. برخی از حیوانات می‌دونید وقتی وارد مرحله‌ای میشن که برای جفت‌گیری آماده میشن، بوی رو پخش می‌کنن. مثلا در سگ تا شعاعی نزدیک 9 مایل حرکت می‌کنه و تمام سگ‌های نر 9 مایل فاصله رو خبر می‌کنه. و این رو شما در آدم‌های دیگه هم می‌بینید که به صورت‌های مختلف اون رو در میارن. ولی به هر حال ماجرای infatuation یا مسئله اون تب عشق رو بنده اجازه میخوام دربارهش صحبتی و سخنی نداشته باشم، به خاطر اینکه احتمالاً گفتگوی بنده رو در این باره شنیدید. اما وارد مرحله عشقی میشیم که به هم مرتبطن و اون عشقی است که به عنوان عشق رمانتیک که من شما اون رو میشناسیم امروز، و این عشق رمانتیک میتونه تبدیل بشه به عشق سالم نه کامل، عشق تکمیل. این بازی که از اون گرفتاری هاست. مسئله کمال یا پرفکشنیزم یه بیماری است. مسئله کمال یه مفهوم فلسفی تجریدی و احتمالاً حتی مذهبی است. مسئله انسان مسئله تکمیله. روزی که من شما درباره سلف اکچوالیزیشن یا خود شدن یا تحقق خود صحبت میکنیم، معناش این است که یه دانه تبدیل بشه به درختی که میوه بده. این معناش این است که کامل شده، معناش این است که تکمیل شده. بنابراین من صحبت از عشق کامل نمی کنم یا حرفی که میزنیم کی کامل است، اصلا بحث کمالی مطرح نیست. مسئله تکمیله. آیا من تمام نیروهای بالقوه خودم رو رشد دادم که به اوج کمال خودش برسه و هر چه که بالقوه بوده، پتانسیال بوده، به اکچوال و واقعی تبدیل بشه یا نه؟ پس بنابراین من و شما با یه عشقی روبرو هستیم که عشقی است که به عنوان عشق سالم عادی طبیعی میشناسیم. چرا سالم طبیعی است؟ برای که ریشه های ژنتیک اون، بیولوژیک اون، فیزیولوژیک اون، نورولوژیک اونها در مسیر آدم سالمی که آسیب ندیده حرکت می‌کنه و در روابط انسانی هم با کل خلقت و طبیعت همراهه و ویژگی های خودش رو داره که بنده بعداً به ویژگی هاش اشاره میکنم و به تعریفی که احتمالاً بر این اساس میشه داد درباره عشق. پس بنابراین من و شما از مسیر عشقی میگذاریم که عشق رمانتیک هست. این عشق رمانتیک همونطور که میدونید به چهار تا اصلی که انسان باش متکیست مرتبطه. شما میدونید اشاره کردن fight and flight، جنگ یا گریز. یک جا باید جنگید، یک جا باید فرار کرد برای زنده بودن. اما دو چیز دیگه هم قطعی است، یکی قضا، یکی سکس. یعنی این چهار اصل در مغز من و شما جا افتاده و مگر اینکه من و شما اون رو دگرگون کنیم هست. من این نکته رو عرض میکنم برای که نمیخوام سوء تفاهم بشه. یک، آنچه که گفته میشه بحثای کلی است، موارد استثنایی و جزئی خودشو داره. دو، احتمالاً ممکنه به شما مرتبط نباشه ولی که خدای ناکرده آسیب دیدید. بنابراین اگر یه کسی حرفش این باشه که من با مسائل جنسی راحت نیستم، به خاطر این نیست که شما یه نوعی از انواع آدم ها هستی، به خاطر این است که شما آسیب دیدید. درست نیست که کسی برگرده بگه ما دو جور آدم داریم، آدم بینا و آدم کور، و فرضش بر این باشه که کوری و بینایی یک چیزن، یه ده کورن یه ده بینا. من فکر میکنم که میشه این بحث رو داشت. البته اگر بخواید بگید نه و ملاک نداشته باشید بحثی نخواهیم داشت، که ما یه چیزی به اسم چشم بینا داریم و یه آسیب داریم به اسم کوری. اگر شما میخواید بگید کوری هم این بینایی است، ولی که بحثی با هم نخواهیم داشت. اصلا ما شما هیچ گفتگویی راجع به هیچ چیز دیگه با هم نمیتونیم داشته باشیم. اینو به این دلیل عرض میکنم که در ذهنتون به اکبار این مسئله رو مطرح نکنید که سکس نه خیر مهم نیست، یا از اون حرفهایی که متاسفانه گفته میشه بگید. اگر احتمالاً چنین میگید، باید آنچه که علم میگه میتونه احتمالاً در این باره اشتباه بشه، یا عالم میگه که او حتما میتونه اشتباه بکنه، آسیب دیدید. و الا در یه انسان سالم هیچ دلیلی وجود نداره که این چهار اصل به صورت درست خودش سر جای خودش نباشه. اگر این رو من و شما بهش توجه داشته باشیم، به نکته ای میرسیم که این چهار تا وجود من و شما هستن. خانم دکتر بیگی اشاره فرمودن که موجودات دیگه برای زندگی به یک قوه مسلط و یا مجهز هستن به اسم غریزه، اینستینکت. از نظر من مطلقا غریزه ای نیست. متاسفانه بسیاری از مردم آنچه که طبیعی هست مثل ضربان قلب یا آنچه که عادی و عمومی هست رو میگن غریزه. نه، اینستینکت به معنی دقیق کلمه یه مکانیزم خودکاره، ناآگاه، متناوبه، متوجه هدف، خادم نو، یعنی برای نگه داشتن ژنیست که در مسیر معین زندگی و زندگانی حرکت میکنه و در انسان چنین چیزی نیست. همینجا یه سوء تفاهم به وجود میاد و اون این هست که فکر میکنیم چون حیوانات رابطه جنسی دارند پس یک این عمل حیوانیه. به هیچ وجه این حرف درست نیست. دوم، فکر میکنیم که چون حیوانات رابطه جنسی دارند پس حیوانات هم عشق دارند. اونم حتما درست نیست. علتش این است که در اونجا همونطور که به درستی اشاره فرمودند، عشق بعدن خواهیم دید اصل اساسش و یا فرزند آزادیه و موجودی که آزادی است که مسئله عشق مطرح نیست. وقتی که من و شما باید نفس بکشیم، وقتی که من و شما باید جسم داشته باشیم، که درباره این نمی‌تونیم از عشق سخن بگیم. بنابراین مسئله‌ای که در اینجا اهمیت داره و دلم می‌خواد بهش توجه بفرمایید این هست که وقتی که صحبت از رابطه جنسی میشه، حیوانات رابطه جنسی دارن، ولی برخی از این حیوانات رابطه جنسی یک دردآوره و ازش میگریزن، دو همونطور که فرمودن باعث بزرگترین عامل خطر و نابودیشونه، ولی به دلیل ادامه نوع مجبور اونو داشته باشن و بسیاری از حیوانات هستن که در وقت رابطه جنسی نابود میشن. یعنی روزی که فرض بفرمایید ملکه زنبور عسل به آسمان میره، تمام زنبورهای نر به دنبال اون حرکت میکنن، او انقدر بالا میره تا همه زنبورهای نر بمیرن، با آخری که از همه قوی تر هست میسته، در همون هوا آمیزش میکنه، او میمیره، پایین میاد و حالا میتونه تخم گذاری کنه. بنابراین مسئله رابطه جنسی حیوان چه ارتباطی به انسان داره؟ به یک از گرفتاری های باور نکردنی این است که ما آمدیم هر شباهتی رو به اونجا گرفتیم. آیا شما واقعا خجالت میکشید از اینکه نفس میکشید؟ میگه حیوان نفس میکشه، منم نفس میکشم. آیا الان شما به پرودستیتون برمیگردید میگید ببین حالات حیوانی داره در من پیدا میشه، من دارم خسته میشم؟ آیا شما الان به پرودستی میگید ببین من دارم یه دفعه سگ و گاو و گوسفند میشم برای که دارم تشنه میشم؟ واقعا باعث تأسفه که برخی آمدن چگونه این موضوع ها رو به هم مرتبط کردن. هیچ ارتباطی به هم نداره. من و شما ماجرای رابطه جنسی برای انسان میتونه در یه اوجی باشه که بنده عمیقا اون رو باور دارم و خدمتتون هستم که هیچ ارتباطی به عالم حیوان نداره. شباهت اون که سبب نمیشه ما اون رو یکی بدونیم و متأسفانه اینجا گرفتاری است. حالا با توجه به این مسئله به نظر من درست است که فروید مسئله جنسیت رو مطرح میکنه و اونقدر وارد بحث عشق نمیشه، اما به نظر من شاهکار حرفش رو در این باره میزنه. فروید معتقد است که در مقابل غریزه‌ای که حیوان داره یک راه بیشتر نداره که البته درسته و اون ارضاه، ساتیسفکشن. غریزه باید ارضا بشه، اینستینکت باید ارضا بشه. انسان در مقابل نه تنها غرایزش یا بدن خواهیم دید سبایش درایوی که داره، سه تا راه داره: یک ارضاه، دو نفی و انکار و ترده که موجب بیماری میشه و فروید دقیقاً درست میگه که ریشه بیماری ها رو باز اونجا پیدا کرد، و سوم من و سپس والایش، تسعید، سبلیمیشن. یعنی من یه میل درونیم رو از چیزی که قابل قبول نیست به راه درست بیاندازم. من میل به پرخاشگری دارم که بهش اشاره کردم. این میل به پرخاشگری و برتری رو شما میتونید از طریق آموختن بسکتبال یا شطرنج ارضا کنید، در حالی که جایزه هم میگیرید و میتونید از مزایای هم برخوردار باشید. بنابراین انسان در مقابل نیروهای درونیش تنها مجبور به ارضا نیست، به دلیل همون آزادی میتونه اون رو والایش بده و سبلیمیشن داشته باشه. بنابراین فروید زیباترین کلام رو از نظر من میگه درباره عشق. عشق والایش میل جنسی است. یعنی روزی که میل جنسی به ظریف‌ترین، لطیف‌ترین، انسانی‌ترین، پاک‌ترین، بهترین، اخلاقی ترین صورت خودش در میاد، میشه عشق. و بنابراین ریشه عشق همون گونه که عرض کردم در رابطه جنسی، ریشه عشق در رابطه جنسی است که اگر بخوایم وسیع‌تر و دقیق‌تر بگیم به تولید مثل مرتبطه. بنابراین همه این روابط و ارتباطات اصلی و اساسی است که تکلیف من و شما رو در ارتباط با این موضوع روشن میکنه. حالا این مطلبی که من و شما به عنوان عشق میشناسیمش معمولاً از سه تا مرحله میگذره که دلم میخواد بهش توجهی بفرمایید. یعنی شما سه گونه این ارتباط رو پیدا میکنید. مرحله اول مرحله علاقه من شدن یا خوش آمدنه. اون چیزیست که میگید I like him or I like her. خوش آمدن و علاقه من شدن. مرحله دوم مرحله دوست داشتنه که در زبان انگلیسی میگن I love him or I love her، یعنی دوست داشتنه. مرحله سوم مرحله عاشق شدنه که I'm in love with him or with her. بنابراین تمنا میکنم به این توجه داشته باشید. به نظر میرسه که این مراحل سگانه به هم مرتبطن. من از یک کسی خوشم میاد، من یک کسی رو دوست دارم، من عاشق یک کسی هستم. درست است که قبلا عرض کردم این لغات رو ما به صورت‌های مختلفی به کار می‌گیریم و از میان می‌بریم. این مرحله آخر که عاشق شدنه یه تفاوت داره. مرحله دوست داشتن و مرحله خوش آمدن مرحله گرم شدنه. مرحله عاشق شدن مرحله آتش گرفتن. خیلی متفاوته که شما کنار بخاری بیستید و گرم بشید تا اینکه شما آتش بگیرید. بنابراین اگر میخواید تفاوتش رو بفهمید، اون کسی این که آمین لاو یعنی من گور گرفتم، احتیاجی به مأمور آتش نشانی ده. این رو به این دلیل عرض میکنم که این مفهوم عشقه و الا مفهوم دوست داشتن، مفهوم خوش آمدن، مفهوم تمایل جنسی داشتن، مفهوم ارتباطات دیگه مطرحه. البته معناش نیست که چیزای دیگه نیست، که امیدوارم مخصوصا در بحث بعد از ظهر، چون گفتگو درباره مولانا و شمسود، من حتما مایل هستم در این باره صحبت بشه، برای که متاسفانه سوء تفاهمات در این زمینه اصلا باور نکردنی و حیرت انگیزه که ما در قرن 21 برخی از اوقات پرت و پلاهایی میگیم که 10 قرن یا 5 قرن قبل هم مردم عادی جرأت بیانشو نداشتن و حالا متخصصین ما توش گیر کردن که بخوان برای این ماجرا مطلبی رو پیدا کنن. با حال اینکه دو تا انسان میتونن با هم رابطه ای داشته باشن به دلیل رابطه ذهنی، رابطه فکری، رابطه عقیدتی، رابطه علمی که اونها رو به بالاترین مرحله لذت و شادی برسونه تا اونجایی که حتی 1 سال احتیاج به هیچ کس برای هیچ چیز نداشته باشن. مولانا و شمس میتونن 40 روز که سهل اگر بوده یا نبوده که 40 ماه هم بشینن و در ارتباط با هم به اوج کمالی برسن که اصلا باور نکردنیست. چرا تصور میکنیم تا 2 تا آدم به هم چسبیدن باید یه مسئله مادی و یا جنسی اونجا مطرح باشه؟ بسیاری از مردم هستن که لذت دانستن برایشون مهم. امروز مطالعات نشون میده که بچه ها در 3 سالگی معادل محبت، حتی بیش از محبت، نه مسئله امنیت، اون یه قصه دیگه است، از آگاهی بیشتر لذت میبرن تا محبت و حتی از هیجان، یا درستتر از ترس. شما یه بچه 3 ساله رو بهش بگید من میخوام برم پشت تلویزیون رو باز کنم ببینم تو تلویزیون چیه، این بچه 3 ساله اگر بچه باهوشی باشه از شدت هیجان شروع میکنه به لرزیدن، برای که فقط میخواد بدونه و بفهمه. یعنی میل انسان به فهمیدن و دانستن، اون داستان دیروز بهش عرض کردم، مسئله انسان مسئله آگاهیه. بنابراین اگر مولانا و شمس همدیگر رو پیدا میکنند، میتونن 40 سال بشینن با هم حرف بزنن و احساس بکنن که به بالاترین مراحل رسیدن، اصلا دنبال رابطه دیگری و حرف دیگری و بحث دیگری نمیشه رفت. من حقیر مجبورم از تجربه خودم بگم، ببخشید من اگر خصوصی است، من یه مدت جوون که بودم، چون مال خیلی قبل، اشتیاق به خوندنم اونجا بود. چی یادم 16 سالم بود، یه عزیزی آمد به شهر ما که آگاهی هایی داشت که من دوست داشتم و او قصد یه سفری داشت با قطار. پدر و مادر من مخالف بودم، من التماس کردم، گریه کردم، همه کار کردم بذارم من با این آدم برم که فقط تو قطار که میرم من با این آدم حرف بزنم، برای که دانش اون آدم من جذب کرد. متاسفم که او رو کشتن، ولی کاری به اون ندارم. باورم کنید که وقتی که دوره جوانی بود، خیلی از اوقات کتابی رو میگرفتم و میدونستم که امشب دارم میرم خونه و مثلا روی صندلی ماشین. باورم کنید خاطراتشو 1000 بار دارم، هر چند وقتی بار نگاه میکردم ما داریم میریم خونه و این اتفاق برای من یه ماه قبل اتفاق افتاد. کتابی آمد که به دلایلی من به دنبالش بودم، با سرعت خودم رسوندم. وقتی رفتم اونجا گفتم کتاب فروشی دارید؟ گفت دارم. گفت که اونجا رفتم پیدا نکردم، نگران شدم. آمد کمکم کرد، 2 جلدش، هر 2 جلدش رو خریدم، یکشو به خانم دکتر محمودی دادم. خاطرم هست وقتی اینو داشتم شب میبردم خونه، به خودم گفتم من تو صبح میشونم دیگه، فردا بی نداره، حالا یه کاری میکنم برای برنامه. وقت رادیو بود، یه چیزی میخوام خدمتتون عرض کنم، هستند آدمایی که برخی از اوقات لذت دانستن، لذت فهمیدن، لذت شناخت براشون اینقدر بالاست که شما هیچ احتیاج نداره دنبال هیچ چیز دیگه برید. این رو به این دلیل عرض میکنم که وقتی که صحبت از مسئله عشق میشه، عشق میتونه به جنبه با ارزش همه چیز مرتبط بشه. مهم این است که در ضمیر و ذهن من و شما، که درستر در مغز من و شماست، همون گونه که اشاره فرمودن، دگرگونی ها و تغییرات هورمونی و دگرگونی های شیمیایی یا بیوشیمیایی رو به وجود بیاری که میتونه کاملا همون لذت و احساس داشته باشه. بنده خودم باز یه عادتی دارم، بازم خدمتتون عرض میکنم، کتاب که میخوندم برخی از اوقات اگر به مطلب جالبی میرسیدم کتابو ول میکردم، درست بس کسی دستش سوخته، هیچ یادم نمیره. یکی دو سه ماهی با یه عده از دوستان بحثی داشتیم درباره اینکه در جهان و در طبیعت عدل هست یا نیست، چون برخی این باور رو دارن که از این دست بدی از اون دست بگیره و ماجرایی وارد بحثش نمیخوام بشم. بنده هرچی نگاه میکردم اینو دیدم، در یک کتابی که برای من مهم بود یه جمله دیدم: طبیعت به قانون ظلم حرکت مینماید. من کتابو ول کردم، یعنی دفعه فکر کردم که پس یه کسی دیگه پیدا میشه که برای من مهمه که پاسخ من میده طبیعت اینه. و بعد که دنبالش رفتم دیدم بله، دو سوم حیوانات برای یک روز زندگی باید یه حیوان دیگه رو بکشن، و در دنیایی که دو سوم موجودات برای یک روز زندگی باید یه حیوان دیگه بمیره، صحبت از عدل معلوم نفهمیدن جهانی. بنابراین طبیعت قانونش قانون ظلمه. تنها انسانی که میتونه عادلانه عمل کنه و باید عادلانه عمل کنه. این تنها صفت و امتیاز من شماست به خاطر آزادی که داریم. ولی اگر در بند طبیعت بمونیم، ما به همون اندازه ظالمیم که بقیه موجودات به دلیل اجبارشون ظالم هستن. بنابراین ملاحظه میکنید نکته‌ای که برای من اهمیت داره این هست که وقتی که من شما درباره عشق صحبت میکنیم، وارد عشقی میشیم که از مرحله خوش آمدن و دوست داشتن در اومده و عاشق شدیم. از نظر من شما در یه چنین مسئله از 12 مرحله میگذرید. یعنی به نظر من یه آدم عاشق 12 مرحله رو طی میکنه و بسیاری قلم و کاغذ برداشتن که بنویسن. مرحله اول مرحله توجه، اتنشن، که اشاره فرمودند. اتنشن یا توجه به دو معناست. یکی این که من توجهم به شما جلب و جذب میشه، دوم این که من میخوام شما به من توجه کنید. وارد بحثش نمیخوام بشم، تو حیوانات دیگه میشه. حیوانات به مجردی که وارد مراحلی شدن یا جایی شدن، اولین کاری که میکنن میخوان نشون بدن ما اومدیم، و دوم این که احتمالا میگردن ببینن کسی رو پیدا میکنن یا نه. شما به بارها، چون این مطالعات از نظر علمی کردن، به سینگل بارها که تشریف میبرید آمدن دیدن، دوربین ها رو گذاشتن میبینن خانم آقایون چجوری وارد میشن. دیدن که وقتی خانم‌ها آقایون وارد میشن، آقایون معمولا چه میکنن؟ آقایون اولا یه دوری میزنن ببینن بهترین جایی که میتونن بیشترین دیدو بزنن اول و کمتر دیده بشن کجاست. دوم به این نتیجه میرسن که بعد از اینکه احتمالاً رفتن اونجا رو پیدا کردن، حالا چجوری میتونن خودشون رو نشون بدن. بنابراین کاملا معلومه که کجا رو انتخاب میکنن. بعد وقتی اونجا قرار گرفتن، حالی که به خودشون میدن، خودشون رها میکنن، همچنین شل میدن، یعنی we don't care، و در حالی هستن که تمام دوربیناشون داره کار میکنه و اندازه میگیره، قد این، وزن این، اندازهای دیگه. بعد از اینکه از این بابت خاطرشون تا حدودی آسوده شد که حالا باید پیام بفرستن، حالا بلند میشن. معمولا کاری که میکنن شونه ها رو بالا میارن، سینه رو یه مقداری پهن میکنن، صدا رو صاف میکنن، خودشون رو یه ذره بلندتر از اون چیزی که هستن میبینن، و یکی همی همی هم حتی باز میکنن. و شما اینو کاملا تو حیوانا میبینید. حیوانی که پشمش رو زیاد میکنه، قدش رو زیاد میکنه، سر پاش میسته، دندوناش رو نشون میده، شاخش رو نشون میده، یعنی من اینجا. یعنی میخوام به شما بگم اینقدر این عادی و طبیعی است که حد نداره. یعنی این مرحله است که مرحله گرفتن توجه و اتنشنه که من و شما اون رو خواهیم داشت. و به همین جهت است که مواظبید، اشاره فرمودن به اینکه ما منطقه و تریتوری خودمون رو مشخص میکنیم. این هست، ما در شیراز یادمه که اگر احتمالا دوبال دختری میافتادیم که بنده نمیافتادم، چون من چون تا کلاس دهم بیشتر اونجا نبودم، بچه بودم، ببخشید. شما اگر میرفتید برخی از اوقات میگرفتن یختونو که اینجا دخترای مال محله ماست، این محله تو چی کار میکنی؟ یعنی شما تو محله خودتون میتونستی دختر بازی کنی. یعنی میخوام به شما بگم که این مسئله تریتوری هست. البته حیوانات به دلایل مختلف این تریتوری دارن. حالا وارد بحث سگ نمیخوام بشم، چون سگ دلیلش اینه که چون چشمش نمیبینه ادرار میکنه برای که بتونه برگرده، چون از جنبه های گرگ داره. ولی حیوانات دیگه هستن که کاملا خطشون رو مشخص میکنن. ولی به درستی اشاره فرمودن، شما یه ماهی کوچیک که حتی اینقدری اگر داشته باشی در منطقه تریتوریش، یه ماهی به این گندگی رو کوشش کنه فرار بده، و اگر دید زورش نمیرسه خطر وقت در میره. ولی اول تو منطقه خودش نیروش چند برابره. و بی خود نیست که مسئله وطن به یک اعتبار جنبه جدی و عمیق داره. این مسئله همجوری ساده سطحی نیست که من شما بتونیم نادیده بگیریم. چون این مرحله اول مرحله اتنشن است که من شما داریم. مرحله دوم مرحله که شاید مخلوطش کردم، جستجو، تشخیص، تفکیک، دیفرنشیشن، ریکگنیشن، که طرف رو اندازه بگیریم مثلا این چجوریه، اصلا کسی باهاش هست، میشه، نمیشه. مرحله سوم مرحله است که اگر شما تصمیم گرفتید به دردتون نمیخوره میرید، ولی اگر تشخیص دادید که طرف خوبه یه دوره سومی است که مثلا مات و مبهوت و یه مقدار شک، هی دو دل برم نرم، میشه نمیشه، چه جوری اوضاع، چی کار کنم، قدم بعدی چی هست، و شما با یه آدمی روبرو میشید که یه ذره مات و مبهوته، نتیجتاً علائم بعدی است که بعدم خدمتتون عرض می‌کنم که باز خودشو نشون میده. اگر به این نتیجه رسیدید که نه میخواید با این آدم نزدیک بشید، معمولاً راه چهارم در جوامعی که ممکنه حرف زدنه، یعنی مرحله چهارم حرف زدنه، و نوع حرفی که میزنید نه که شما آرام، معمولاً از جانب مرد، نه زن، زن ممکنه خودش رو نشون بده که هست، ولی مرد حرکت میکنه، آرام حرکت میکنه و میاد و کلامش هم خیلی آرامه. مطالعات نشون داده اگر شما به جای این دو تا لغت اشتباه کنید 80% خطر خودتون رو یا رابطتون رو کم و زیاد کرد. به جای اینکه اگر بگید های تاثیر کمی داره تا بگید هلو، حتی رو اینا مطالعه کرده. علتش هست که هلو خیلی ملایمتر و نزدیکتره، لغت های با بای خیلی نزدیکه و بنابراین طرف اون رو خیلی نمیگیره. یعنی مهم حتی کاربرد این لغاتی است که شما باید کلام آهنگینه و شما دو کار رو میکنید. یکی اینکه از طرف تعریف میکنید، مثلا چه دستبند قشنگی دارید یا چه کراوات قشنگی دارید. دو اینکه از یه چیز خوب اونجا صحبت کنید، چه هوای خوبی، چه غذای خوبی داره، این شراب بهترین شرابه. یعنی شما باید یه جنبه مثبتی رو در این سیستم مطرح کنید در ارتباط با خود اون آدم یا ارتباط با محیطی که در اونجا هستید. مرحله بعدیش مرحله اشاره فرمودن مرحله جذب و جلب، attraction. یعنی من وارد مرحله اگر اشتباه نکنم پنجم میشم که جذب و جلب، attraction. در این مرحله من فکر میکنم 5 تا مرحله متفاوت رو شما پشت سر میذارید تو خود همین قسمت به خصوص که ببینید حالا که میخواید یک کسی رو جذبش کنید و اترکش کنید مکانیزمی که معمولا هست کجاست. من یه نکته رو عرض کنم، جمله رو تکرار میکنم، این مطالعه رو در بیش از 67 کشور دنیا کردن و تقریبا همه جا شبیه هم بوده، با موارد استثنایی و بیمارگونه انحرافیش کاری ندارم، یعنی فکر نکنید اینا متفاوت هستن. حتی تو قبایل بدوی یا بدوی رو که سراغشون رفتن در قبایل عقب افتاده دیدن دقیقاً همین کار هست. حتی یه چیز دیگه هم باز خدمت کنم اصلا. بسیاری از متخصصین آمدن رفتن تو قبایل و گفتن زن زیبای اینجا رو انتخاب کنید، 1000 تا دختر بودن، این حضرات 3 یا 5 نفر انتخاب کردن. وقتی که از مردمان اونجا پرسیدن دیدن همون 3 یا 5 نفر بوده. یعنی حتی معلوم شده که مسئله زیباشناسی با وجودی که در این حال به نگاه فرد مرتبطه، در این حال برای خودش واقعیاتی داره که میدونیم در ارتباط اندازه هاست و بی خود نیست که کاغذی که ما داریم 8.11 است، ولی که این بهترین اندازه است که ذهن باش حالات خاصی رو پیدا میکنه و اصولا مثلث که از تغییر خودش همه اشیاء رو میسازه. این رو به این دلیل خدمتتون عرض میکنم که مسئله اترکشن با خودش حالات جهانی داره که من و شما داریم. مورد اول مرحله چشمه. یعنی شما وقتی میخواید کسی رو اترکت کنید چشمه. امروز میدیم مردم در اولین قسمتی که به بدن دیگری نگاه کنن چشمه، بعد از چشم هر کسی میره جاهای مختلفی که دوست داره، ولی در چشم تفاوتی نیست. معمولا شما نگاه اولتون 2 تا 3 ثانیه بیشتر نیست و ظرف 2 تا 3 ثانیه تصمیم میگیرید میخواید یا نمیخواید. یعنی سیم برقتون وصل میشه یا نمیشه، کلیک میکنه یا نمیکنه. بنابراین اولین نکته که دارم خواستید براتون ارز کنم این است که 2 تا 3 ثانیه این نگاه است. حالا خانم‌ها در اینجا چند تا مانور و بازی جالب دارن. اولش این هست که نگاهشون دزدان است، یعنی یه جوری نگاه میکنند و نمیکنند. حتی میدونید در ایران به این صورت عمل میکردن که از دور که میامدن به شما نگاه میکردن، شما دارید از این ور میاد، خانمی دارید از اون ور میاد، به شما نگاه میکنه، شما فکر کنید که هیچ کس من اینقدر نگاه نکرد، اما به فاصله 5 متری 4 متری که میرسن نگاه رو ثابت نگه میداشتن، برای وقتی شما رد میشه میسید دارن به اونجا نگاه میکنن. ماجرای حقه عینک هم از همینجاست، عینکای دودی که شما میخواید ببینید بدون که دیده بشید. بنابراین 2 تا 3 ثانیه نگاه اول هست که شما این کار میکنید. همراه با این دزدانه بودن کاری رو که خانم‌ها میکنن این است که ابرو رو بالا میندازن، یعنی ابرو میره بالا. امروز میدونیم که این ابرو 1/6 ثانیه میره بالا، دقیقاً همه جا یک جوره. یعنی وقتی شما 1/6 ثانیه فقط یه مدت کوتاه ابرو رو بالا میاندازید در حالی که دارید نگاه میکنید که بعدن خواهیم دید با خنده هم همراه هست، یه ذره پیام اولیه رو شما در اینجا نشون دادید. چشم رو کوچک و بزرگ میکنید، یعنی جمعش میکنید یا گشادش میکنید، هر دوتا، و این کاملا تحریکات خاصی رو در مغز موجب میشه و در طرف مقابل. این رو تو گوریل ها هم دیدن. یعنی گوریلا میرن جلو هم دیگه میستن، گوریل نر همینجوری زل میزنه، یه چشو کوچیکو بزرگ میکنه، بعد از یه مدتی هر دو تا تحریک میشن و بقیه ماجراها. یعنی میخوام به شما بگم که خیلی از آبا و اجدادمون در این زمینه فراتر نرفتیم. مورد دیگه خیره شدنه. خیره شدن است یعنی میمونید و حتی کم کردن قسمت های چشم که چشمک زدنه. تو حیوانات هم دیده شده، یا یه چشم یا گوشه ای از چشم. بنابراین ماجرای چشمک زدن ماجرایی نیست که پیامه، ماجرایی است که تحریک کننده است و امروز اون رو میشناسید. مورد بعد این است که شما برخی از وقت بی‌اعتنایی میکنید. شما دیدید مثلا با یه کسی یکی دو دقیقه نگاه چشمی دارید، بعد طرف وانمود میکنید که اصلا تو کی هستی، برو با کارت، و شما حیرون میمونید که موضوع چی شد. یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه اصلا نگاهتون نمیکنه و شما همینجوری حیرون و سرگردون. آخه اون چراغای اول راهنما راست چپ، حالا بعد از این چراغای راهنما و چپ و راست من رو به کجا رسوندید؟ بنابراین مرحله بعدیش اونجا خواهد بود. مورد بعد، خانم‌ها معمولا چشم رو کم کردن و سر رو یه ذره رو شونه راها میکنن. یعنی یه ذره بند، یعنی مظلوم هست، بنابراین به یک سمت که عادتشون هست اون رو حرکت میدن. مورد دیگه پوشوندن صورتشونه، یعنی به یه طریقی بنج است که امیدوارم بر نخوره. بنو ببخشید، برخی از شما که این حال رو دارید مثلا موها رو یه جوری تو چشمتون می‌ریزی که اون آدم باید بگرده چشمتون رو پیدا کنه، یا احتمالاً وقتی شد اینو می‌ریزیتش، و یا اینکه وقتی می‌خواید ببینید می‌زنیدش کنار. یعنی کاملاً بازی که با مو میشه در جهت دیدن و ندیدن، هم چشم هم صورت کاملاً مشخصه اونه، که البته عینک و کلاه و اینا هم نقش خودش رو داره. مورد دیگه یه مقدار خانما حرکاتشون اضافه است، ولی نه زیاد. یعنی یه مقدار مثلا این خان پاشو به چرخونه، یه ذره بیش از حد به ضرورت اون رو حرکت میده که بعدا خواهیم دید، و بالاخره حرکت صورتش یه مقدار حرکت موافق خواهد. اما در خصوص آقایون، اولا میدونید آقایون اگر نشسته باشن خودشون رو ول میدن، بعد دستشون اصلا پشت سرشون میذارن، یعنی رفتن، یا پشت گردنشون. یعنی حالی که در این زمینه پیدا میکنن معمولا همونطور که عرض کردم، چون سینه رو برآمده میکنن یه ذره خودشون رو بزرگتر نشون میدن، آهسته بلند شن. یعنی درست مثل اینکه کسی است که با اشکال بلند میشه و میخرامه، یعنی همجوری آهسته. این تو تریز کمپانی شما خیلی بهتر میتونستید اون آقا رو ببینید که چگونه حرکت میکنه. و بعد وقتی که نزدیک میشه حرکات بدنش خیلی بزرگ. مثلا فرض کنید اگر میخواد یه ظرف خیلی ساده مثلا مشروب شو به سلامتی، یعنی این مثلا مثل اینکه مثلا یه چیز 5 کیلویی رو داره بلند میکنه، و بدن اگر مثلا سیگار پاکشو میگیزنه چه یعنی یه جوری بزرگی و عظمت رو با خودش و به مقدار زیادی همراه خودش داره. همطور که عرض کردم خودشو باد میکنه، بزرگ میکنه، و از این بابت هم بسیار راحت و آسوده خواهد بود. شماره دوی این قسمت اترکشن، چون این قسمت اول نگاه بود، دوم لبخنده. امروز از در علمی ما 18 نوع لبخند رو کاملا میشناسیم. یعنی لبخندهای شما خیلی معنی داره، از خوب خوب تا برخی از اوقات دادم میفهمه یعنی انشالله بمیری. بنده از اینا فراغون دیدم و باش آشنا هستم، هیچ اشکالی هم نداره. بنابراین لبخند هست. 5-6 نوع از این 18 تا کاملا مرتبط به عشق و سکسه. یعنی یه مقدار از این لبخندها کاملا لبخندهای سکشوال و عشقیه که شما بین آدمای عاشق میتونید ببینید. مورد اولش این است که شما وقتی کسی رو میبینید برای بار اول، خنده‌ای که میکنید دندونا رو اصلا نشون نمیدید. یعنی شما یه لبخند به اصطلاح ملیح ملکوتی میزنید که فقط لبخند دندانی ازش نشون داده نمیشه. مورد دوم، وقتی یه ذره بیشتر علاقمند شدید، قسمت لب بالاست که میره بالا و دندونای بالا رو نشون میده. مورد دوم یعنی من به تو اشتیاق دارم، یه توجهی دارم و کار تا حدودی هست. مورد سوم، وقتی که دیگه یعنی حالا یارم بیا که دیشب دوستان میخونم، وقتی است که دندونای پایینم نشون میده، یعنی تمام دندون رو نشون میده. و تو این حیوانات دیده شده، حیواناتی که مثلا در وقت جنگ دندونای بزرگشون نشون میدن، این حیوانات در وقت عشق بازی تمام دهنشون رو باز کنید که دندونای تهشون رو نشون بدن. یعنی این متفاوته، قصد گاز ما نداریم، ما قصد دیگری داریم. یعنی کاملا میخوام خدمتتون عرض کنم که لبخنده یا حرکت لب که مشترک بین انسان و حیوان هست اینجا خودش رو میتونه نشون بده. مورد سوم مسئله صداست. هنوز تو باشید ما تو اترکشن هستیم. آهنگ صدا مهمه، عمق صدا مهمه، کاربرد درست کلمات مهم هست، سکونها مهم هست، چون در کلام سکون و وقفه هست که اهمیت خاصش رو داره و بنابراین تکلیف کار مشخصه. پس صدا عامل چهارمیست که توی این اترکشن اهمیت داره. شماره چهارش سبب ببخشید، شماره چهارش اعلان این که من هستم و آمادم. مرد ها معمولا سه تا پیام رو میدن: یک، من اینجا هستم، دو، من آدم مهمی هستم، سه، من بی ضرر و بی خطرم، به من میتونی اعتماد و اطمینان کنی. این سه تا پیام اصلیست که مرد میده. یعنی من هستم، من مهم و با ارزشم، من ثروتم اینه، این اتومبیلم، این خونمه، این چنین یا چنانه، هر چی که بخواید نشون بدید. و شماره سه این که من بی ضرر و بی خطرم، تو از من آسیب نمیبینی. چون برای جنس ماده یا برای زن مسئله اعتماد اطمینان و بی خود نیست، که غالب اوقات روابط جنسی جای اتفاق میفته که فرد میتونه اطمینان کنه. خانم ها درست برعکس، حرف اولشون این است که چی میگی، چی میخوای، با چه هزینه ای، ولی همیشه جواب اینه که نمیشه. یعنی پاسخ اول نمیشه است. من یه سری در فرهنگ ما برخ از وقت فکر بایین که تو بگیر از اوناش هم، من از اوناش نیستم. حالا از کدوم ها من نمیدونم. یعنی مسئله، یعنی پاسخ همیشه به این صورت در اون بدن خودش رو نشون میده. بنجه از که گفته شده، ببخشید منو، که وقتی یه زنی میگه نه یعنی شاید، وقتی میگه شاید یعنی بله، یه زن خوب بله نمیگه. حالا این درست عکس سیاستمدار است. سیاستمدار وقتی که میگه بله یعنی شاید، وقتی میگه شاید یعنی نه، یه سیاستمدار خوب هیچ وقت نه نمیگه، هرچی بگید میگه میشه. اشکال کار این است که امروز زنان ما سیاستمدار شدن و اونجاست که همه حیران و سرگردان موندن که چه باید کرد. شماره بعدی که وجود داره، یعنی شماره پنج اگر اشتباه نکنم، نه متوجه هستم، هر روز شماره پنجی که در اینجا وجود داره مسئله نزدیکی و تماسه. نزدیکی و تماسی که قصد من هست این هست که حالا دو نفر به هم اجازه میدن به هم نزدیک بشن. تو این بارها متوجه شدن که آدم ها یه جوری خودشون رو به هم دیگه میرسونن، یه جایی بدنش رو به هم دیگه میزنن. حالا این دستشو میزنه، دستشو دور اون میندازه، پاشو میندازه، به نوعی ارتباط برقرار میشه. و برخلاف تصور تعجب نکنید، مطالعات در امریکا و جای دیگه نشون میده اتفاقا زن هست که اولین ارتباط فیزیکی رو برقرار میکنه، یعنی تماس رو. علتش هم این هست که میخواد به خودش بگه که این خطری نداره. مرد هنوز دو دلی که چه خواهد شد، ولی این ارتباط هست. بنابراین برخلاف تصور که فکر کنید، رابطه اول مطالعات نشون میده که ابتدا از جانب زن در یه چنین صورتی صورت میگیره و معمولا یه لمس و تماس عادی است. این پنج مرحله بود که همونطور که عرض کردم تو مرحله اترکشن و جذب بود. بریم سراغ شماره ششمون که متاسفانه اینا با هم امیدوارم قاطی نشه. اون مرحله است که خانم دکتر هم بهش اشاره کردن، مرحله اتچمنت هست، مرحله بستگی و پیونده. یعنی من و شما اگر از این مراحل بگذاریم وارد مرحله ششم که میشیم، حالا دو تا آدم رو در روی هم قرار میگیرن، چش در چش به هم قرار میگیرن، میتونن با توجه به شرایط فرهنگی و محیط اجتماعیشون با هم ارتباطی در این زمینه یا در این چارچوب داشته باشن و در نتیجه حالا شما میبینید دو تا آدم به گونه‌ای به هم نزدیک میشن، جهت پیدا میکنن، هدف پیدا میکنن، معنی پیدا میکنن و درست از نظر تکنیکی خانم دکتر نوذری هم اشاره فرمودن درگیر یه رقصی میشن با هم هماهنگ. در بیشتر اوقات شبیه و مکمل و متمم همه، در برخی از اوقات متفاوته فقط نشون دادن هویت جنسی است. مثلا فرض کنید مرد با چرخشی که میکنه و دستی که باز میکنه و میگرده در حقیقت یه نوع مالکیت رو مشخص میکنه و زن با نازی که میکنه یا با پایین و بالا رفتن که در رقصهای بیرونی میبینید به نوعی داره پیامی رو میفرسته که من همینجا هستم. به زیباترین صورت ممکنش خانم دکتر میلانی در کنفرانس آزادی اشاره فرمودن که به جای اینکه این بلبل نر به دنبال بلبل ماده بره، میره سراغ گلی که تو خاک گیره، حرفم نمیتونه بزنه. یعنی دقیقاً این مفهومی رو که شما در اونجا میبینید به یک اعتبار میتونید اینجا مشاهده کنید که به نظر میرسه این اتفاق میفته. مسئله هارمونی و هماهنگی در اینجا مطرحه و بنجاست که خیلی از وقت همینجا افراد از هم جدا میشن، یعنی فکر میکنه این آدم شبیه و مانندش نیست و درک نداره، یعنی نمیتونه در حد و سطح من باشه. چه پسر و دختر به یک باره احساس یه فاصله میکنن و رابطه رو میتونن قطع کنن. شماره هفتش مسئله کانکشنه، وصل و ارتباط. کانکشن، وصل و ارتباط. در مرحله هفت که وصل و ارتباط هست، دو نفر دیگه اوریان میشن، یعنی نیکد. قصد من از نظر سکشوال نیست، یعنی حالا شما همه چیز رو میگید، مشکلات خانوادگیتون رو میگید، مسائل زندگیتون رو مطرح میکنید، عیب و ایراداتون رو مطرح میکنید. به اینجاست که برخی از اوقات خانواده‌ها چرا عصبانی میشن از دست بچه‌هاشون که چرا رفته راز خانواده رو گفته، چرا رفته راجب خواهر مریضش مثلا حرفی زده، چرا از اختلافات من با مثلا پدرش حرفی زده. ولی بچه‌ها میگن آبروی فامیل برای چی بردی، برای چی خبرها رو دادی. در مرحله هفتم که کانکشنه، شما در حقیقت یه جای امنی پیدا میکنید که میتونید خودتون باشید و میتونید خودتون رو ابراز کنید. بنابراین در این مرحله مشکل و مسئلهی وجود نخواهد داشت. اینجاست که در حقیقت اون دیوارها میریزه، اون ایگو باوندری به صورت پل در میاد و اجازه یه نوع ارتباطی رو فراهم میکنه و به همجاست که بنده معتقد هستم اینجا اون قلابها در حقیقت میتونن به نوعی به هم گره بخورن و ارتباط رو برقرار بکنن. اما جالب این مطلب و این نکته این هست که البته این نکته رو اشاره کنم، این مفهوم در زبان فارسی معمولا معادل میشه با نامزدبازی. و نامزدبازی که یعنی همه چیز هم توش هست، همه چیز سمپلی، نمونه ای دکتر عکاک هم اشاره فرمودن، نمونه به معنی فقط این چیزهاییست که احتمالاً ممکنه بعداً یه ذره بتونی بیشترش رو داشته باشی. یه نمونه های اینجا داده میشه و اگر در محیطایی باشیم که رابطه جنسی ممنوع باشه، این کانکشن اصلا بوی جنسی نداره. تا اونجایی نداره که حتی بسیاری از مردها کسی رو که دوست دارن حتی نمیخوان اگر با دیگری میبوسیدن و نزدیکشن حتی دست بزنن. این اتفاق حتی میفته به دو صورتش، یکی این که شب عروسی برخی از اوقات ناتوانی جنسی پیدا میکنن، دوم که برخی از اوقات نمیخوان شب عروسی رابطه جنسی رو داشته باشن در جوامعی که رابطه جنسی اینقدر بسته است. در جوامعی که رابطه جنسی یه ذره آزادتره میتونه این کانکشن با میل جنسی یا ارضای جنسی هم را باشه که البته از خواهم کرد به نظر من غلطه و به همین دلیل است که بنده با رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج مخالفم، به دلیل مشکل و مسئله که اینجا پیدا میشه. اگر از این مرحله بگذرن، متاسفانه پشتش یه مرحله جدایی و رهایی هست، دیتچمنت. یعنی این اتفاق باید بیافته، دیتچمنت، یعنی آدمایی که اینقدر به هم نزدیک شدند و در حقیقت اوریان شدند و به گونه‌ای در مقابل هم قرار گرفتن و دیگه رازی ندارن، فقط در حقیقت به نوعی نیاز دارن یا آوازی دارند، به دلایل بسیار، چون وقتش نیست، ناچار از هم جدا میشن. و به همین جهت که گفته شده شما falling in love, getting out of love and fall again، یعنی اصولا رشد عشق کامل یا سالم در اومدن از عشق که بین یک هفته تا دو ماه طول میکشه. یعنی افرادی که به هم اینقدر نزدیک شدن فاصله میگیرن به دو دلیل، یکی این که میخوان خودشون رو بشناسن و پیدا کنن و دوم میخوان مطمئن بشن که از بیرون به اون آدم که نگاه میکنن همون کسیست که میخوان. این تو افرادی که یه مقدار از سطح شعور و آگاهی برخوردار هستن و اصولا مسئله ارتباط و ازدواج و عشق براشون اهمیت داره، احتیاج به این وقت دارن برای که بتونن از بیرون به عنوان یه شیء خارجی به خودشون و به دیگری نگاه کنن و ببینن تا چه اندازه آیا در دل تاریکی است که او رو فرد مناسبی دیدن یا واقعا زیر پرتو نور هم میتونن اون آدمو داشته باشن. اینجاست که خیلی از اوقات و تمنا میکنم دقت کنید، در جوامعی که رابطه جنسی وجود داشته دو تا اتفاق میفته. یکی این که این آدما چون رابطه جنسی رو دارن تقریبا در این کنجکاوی به این نتیجه میرسن که این آدمو نمیخوان و به همین جاست که اشتباهی داشتن رابطه جنسی قبل از اینکه به یه مرحله‌ای برسه، برای اینکه در حقیقت ای بسا دو نفری که به درد هم می‌خورن رو از هم دور می‌کنند.